اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دانستیم که بحث از شروط متعاقدین رسید به اینی که کونهما مالکین او معزونین. بعد اینجا بیع فضولی مطرح شد. خب در بیع فضولی بیع هست، اما یک کدام از دو طرف یا هر دو طرف مالکین و معزونین در همون زمان نیستند. اینجا یک سری مباحثی توش مطرح میشه. یکی از مباحثش القول فی الاجازته و رد بود که ما امسال شروع کردیم به بحثش. تو این بحث هم گفتیم که سه تا فصل قرار میدیم، یعنی دو بخش قرار میدیم، بخش بحث از اجازه و بخش بحث از رد. وارد بخش اجازه شدیم، گفتیم اینجا بحث اصلی کشف و نقله، که ببینیم اجازه کاشفه هست یا ناقله هست. این که تمام شد گفتیم یه سری تنبیهاتی ارائه میدیم. تو تنبیهات تنبیه اول تنبیه دوم رو خوندیم، تنبیه سوم در مورد اجازه بعد از رده. یعنی اگر بعد از اینکه مالک اصیل رد کرد بعد پشیمون بشه دوباره اجازه بده، اینجا در واقع حکمش چیه؟ این شاکله بحث در واقع مکاسب جناب شیخ انصاری تو این قسمت هست. لذا گم و گور نکنیم بحث رو، بدونیم خلاصه که داریم کجا بحث میکنیم و اصطلاحاً سر چه کس را میتراشیم. بحث شروط متعاقدین طبیعتاً رسید، یکی از شروط متعاقدین این بود که باید هر دو مالک یا معزون باشند. و بعد اینجا به فراخور بحث، بحث از بیع فضولی پیش آمد. به فراخور بحث، بحث این پیش آمد که بالاخره بیع فضولی وقتی انجام شد بعدن یا طرف قبول میکنه یا رد میکنه دیگه، یا اجازه میده یا فسخ میکنه. لذا از قول فل اجازه تا رد مطرح شد. اینا باید چند تا بحث بکنیم. اجازه، تو اجازه هم البته گفتیم چند تا فصل داریم، در مجیز و در مجاز و در مجازون له و اینا رو حالا دونه دونه بحثش خواهد آمد. فعلا ما اینجا هستیم. شیخ می‌فرمایند که ادعای شیخ اجازه بعد از رد کارساز نخواهد بود. اگر اول مالک اصیل رد بکنه عقدی رو که خونده شده بعد اجازه بده، این اجازه دومی اثر نداره. باز بریم سراغ شکل همیشگی خودمون. روز شنبه معامله صورت گرفت، روز چهارشنبه قرار است که اجازه صورت بگیره، اما در این وسط مالک اول آمد یه مرتبه رد کرد، حالا روز چهارشنبه دوباره اجازه داد. شیخ می‌فرماید ادعای ما اینه، امروز باید برش دلیل بیاریم، ادعای ما اینه که این اجازه وقتی بعد از رد واقع شده کارساز نیست و فایده نداره. ادله ای رو جناب شیخ میارن که ما هم دونه دونه ذکر میکنیم. دلیل اول اجازه از ملحقات عقد است و در صورت تحقق رد عقد منفسخ گشته و دیگر محلی برای لحوق اجازه یافت نمی شود. ببینید اجازه قرار بود بیاد ملحق بشه به اون عقد، عقدی بود خونده شده بود من و شما فضولن، این عقد بود، این اجازه قرار بود بیاد بچسبه. این عقد یک شرطی رو نداشت، کونهما مالکین او معزونین رو نداشت، این میخواست بیاد به اون بچسبه. وقتی عقد حاصل میشه، عقد آمده و اون رو منفسخ کرده، از بین برده، وقتی انفساخ حاصل شد، عقد از هم گسست، دیگه اجازه میخواد ملحق به چی بشه؟ چیزی وجود نداره که اجازه بخواد ملحق به اون بشه. دلیل دوم اجماع. شیخ می‌فرمایند که ظاهر بعضی عبارات این است که فقها بر این مطلب اجماع دارند. بعد می‌فرمایند حتی بعضی از فقها، تو پرانتز مرادشون صاحب جواهر، بعض از فقها تصریح به اجماع نمودند، گفتند این مسئله اجماعی است، بعضی هم ظهور کلامشون هست. خب اجماع هم یکی از ادله ماست، وقتی اجماع وجود داره طبیعتاً ما تابع اون اجماع هستیم. دلیل سوم این است که این شبیه دلیل اولم هست، دلیل سوم ولی با هم دیگه متفاوت هستن. کارکرد اجازه این است که مالک اصیل را در طرف عقد قرار می دهد و باعث شمول اوفو بالعقود نسبت به وی می گردد. خوب دقت کنید، این اجازه چه کار می خواد بکنه؟ این اجازهی که آمده کارکردش چیه؟ کارکرد این اجازه اینه، منی که مالک اصیل هستم و الان در روز چهارشنبه میخوام اجازه بدم، این مال مال من بود دیگه، این ماژیک من بود، شما فروختی به زید، من وقتی روز چهارشنبه اجازه میدهم گویی این اجازه من را میبرد و طرف عقد قرار میدهد، انگار خودم روز عقد بودم و معامله را جاری کردم، اجازه من رو میبره طرف عقد قرار میده. وقتی من شدم طرف عقد، اوفو بالعقود، انگار من خودم عقد خوندم، وقتی انگار من خودم عقد خوندم، اوفو بالعقود شامل من میشه، وقتی شامل من میشه واجب الوفا میشه، لذا من دیگه نمیتونم نسبت به این ماژیک ادعایی داشته باشم و دست درازی بکنم. وقتی این طور شد، اون موقع عقد لازم میشه، عقد درست میشه، عقد کامل میشه. پس کارکرد اجازه این است. خوب دقت کنید، ما عقد رو هواش قبول نداریم. عقد باید یک دلیلی بر لزومش، من برای چی باید به این عقد ملتزم باشم؟ عفو العقود اومده این کار کرد و برای ما داره. عفو العقود میگه آقا من به عنوان شهره آمدم و عقد تو را تایید کردم، دستور بدادم به این عقد ملتزم باش. خب کی عفو العقود شامل من مالک اصیل میشه؟ وقتی من خودم عقد خونده باشم. اجازه میاد میگه آقا تو درسته نبودی اون روز، اما همین که اجازه دادی نشون میده انگار خودت خوندی، لذا عفو العقود شامل تو میشه. پس کارکرد اجازه اینه که مالک اصیل رو در طرف عقد قرار میده و باعث شمول عفو العقود نسبت به اون فرد میشه. حال به وسیله رد عقد پیشاپیش منفسخ گشته و دیگر صدق عقد و عاقد منتفی می باشه. دیگه وقتی رد آمد روز سه‌شنبه یا دوشنبه، این رد چه کار کرد؟ اون عقد رو از هم متلاشی کرد، از هم پاشوند. دیگه عقدی وجود نداره که من بخوام به وسیله این اجازه بشم چی؟ بشم طرف اون عقد. اون رد آمده این عقد رو متلاشی کرده، عقد رو چیکار کرده؟ صدق عقد و عاقد منتفیه. وقتی عقدی نیست، عاقدی هم نیست. لذا وقتی عاقدی نیست، عفو بالعقودی نیست. عقدی نیست، عفو بالعقودی نیست. اینو شیخ میگن حواسمون باشه، ما در شروط صیغه نیز گفته ایم که در همونجا در بحث شروط صیغه گفتیم که بین دو طرف عقد نباید رخدادی حاصل شود که موجب سقوط عنوان عقد و عاقد گردد. شروط صیغه اینه. وقتی من صیغه رو دارم میخونم، وقتی موجب صیغه رو میخونه تا قبل از قابل جواب بده، اینا رو گفتیم نباید اتفاقی رخ بده که موجب از بین رفتن عقد و عاقد، لذا بمیره طرف قبل از اجازه. خب تمام شده، قبل از قبول، این معامله صحیح نیست. خب اینم دلیل سومی که جناب شیخ میارن. دلیل چهارم بنابر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مالک اصیل در هنگام رد مسلط بر مالش بوده و حکم او، تو پرانتز رد او نسبت به مال به معامله نافذ بوده و حکم او نسبت به معامله نافذ بوده به مقتضای همین قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی که آمد و گفت من مسلط بر مالم هستم، وقتی رد کرد حکمش نسبت به مالش چی بوده؟ نافذ بوده، نسبت به این معامله نافذ بوده. لذا به صرف رد معامله فسخ گردیده و عقد متلاشی گشته حال صرف اجازه نمیتواند کار عقد ابتدایی را بکند. این جمله مهمه. ببینید، من مسلط بر مالم بودم، شما آمدی از طرف من معامله کردی، عقد خوندی، ماژیک من رو فروختی، من مسلط بر ماژیکم هستم، میام میگم آقا پشیمونم، نمیخوام. اقتضاء قاعده الناس مسلطون علی اموالهم این است که بگید که درست، حق با شماست. وقتی میگی نمیخوام، مالمو میخوام، مالمو پس بده، اون معامله چی میشه؟ هوا میشه. وقتی معامله هوا شد، حالا من روز چهارشنبه اجازه میدم. من از شما سوال میکنم، این سوال همین دست که اینجا زیرش خط کشیدم، آیا اجازه صرف میتونه موجب نقل و انتقال شه؟ یا نه، عقده که موجب نقل و انتقال میشه، عقد است که موجب نقل و انتقال میشود. اجازه صرف موجب نقل و انتقال نیست. حالا وقتی من مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم عقد و هوا کردم، عقد از بین رفت، این اجازه حالا آمده ولی تنهاست، دستش خالیه، خودش و خودش، اجازه صرف نمیتواند که موجب نقل و انتقال بشه. لذا با این بیان اون اشکالی که در حواشی مطرحه که میگن که این، چون شیخ بعد از اینجا میگه فتعمل، بعد از این دایره چهارم میفرماید فتعمل. بعضی از محشین گفتن فتعمل میدونید اشاره به چیه؟ اشاره به این است که الناس مسلطون علی اموالهم، بله دلالت میکنه بر این که رد او مؤثره، اما این معارض هست به خود همین قاعده، چون این قاعده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی الناس مسلطون علی اجازه، همچنان که بر رد مسلط بود، بر اجازه هم مسلطه. این میشه تعارض قاعده توی یه موضوع، خود این قاعده با خود این قاعده در تعارضه. این قاعده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، رد بکن قبوله. این قاعده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، اجازه بده قبوله. ما میگیم نه، این تعارض کامل نیست، چون بله هر دوتاشون اومده، ما قبول داریم الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چه در رد چه در قبول، ولی الان کدام اول آمده؟ اول رد آمده، وقتی رد آمده بی رو متلاشی کرده، حالا الناس مسلطون علی اموالهم، ولی من میخوام اجازه بدم. اجازه در شریعت ما چیزی نداریم بمونه که اجازه خالی موجب نقل و انتقال باشه، باید بره در ضمن عقد قرار بگیره تا موجب نقل و انتقال بشه. لذا بله شما گفتی الناس مسلطون علی اموالهم، اجازه آمد، ولی آیا اجازه صرف میتونه نقل و انتقال حاصل کنه؟ نه، لذا نمیتونه. حالا اینکه این فتح عمل چی بس میخواد بگه، اینو بذارید توی متن، شاید بیشتر در موردش بحث کردیم. این چهار دلیلی که جناب شیخ اقامه میکنند. بعد یک اشکالی هست که نسبت به فرمایشات جناب شیخ مطرح شده، ایشون خودشون اون جواب خواهند داد. نه دیگه، ببینید
رد که میاد اون عرض رو از بین میبره. دلیل چهار رو دارم
خب این درست، هم دلیل سوم به نحوی مربوطه، هم دلیل دوم هم اگر یه مقداری چسب داشته باشیم میتونیم مربوطش بکنیم به دلیل اول. سر مسئله این است که تو عبارت جناب شیخ دلیل اول به عنوان دلیل اول ذکر نشده، یعنی الان ما بخونیم اولین دلیلی که جناب شیخ ذکر میکنه اینه، بعد اینه، بعدش اینه. اصلا این دلیل اول تو کلام شیخ هست ولی به عنوان دلیل نیست. از هم آورده، از تعلیلیه هم آورده، ولی ننوشته الدلیل، لذا عیبی نداره. این دلیل میشه دلیل بالادستی نسبت به بقیه ای ادله، این ایرادی وجود نداره. مضافه این برای اینکه بیانها با هم دیگه متفاوت هست، یا توضیحاتی نسبت به دلیل اول هست. سر مطلب همینه که این ناسازگاری وجود داره. اما تو عبارت شیخ همه شرایطی که این جمله دلیل اول باشه وجود داره، الا اینکه شیخ نمیگه بعد دلیلو. ببینید الان از سالس من شروط الاجازه الله یسبق هر رد، از شروط اجازه این است که سبقت نگیرد اجازه را رد، یعنی قبل از اجازه رد نیاید و رد نباشد. این دلیل اول. از تعلیلی است دیگه. وقتی شما یک جمله میگی بعدش میگی از، این یعنی دلیل داری برش میاری. بنابراین ما اینجا گفتیم دلیل اول از معرده ینفسخ العقد، با رد عقد منفسخ و متلاشی می شود. فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، پس باقی نمی ماند آنچه که ملحق شود آن چیز را اجازه. دیگه چیزی نمی مونه. اینجا فلا یبقی داریم ما، ولی من فکر میکنم بقا یبقا باشه. حالا این رو باید توی کتاب‌های لغت پیش رو بگیرید. اینا که دو تا نقطه زیرش میذارن، یعنی ماده بقیه یبقی هست، ولی اون چیزی که من تو ذهنمه فلا یبقاست. حالا نگاه بکنید ببینید کدومش درسته. ما حالا فلا یبقا میخونیم. باقی نمیماند اون چه که لاحق شود آن را اجازه. به عبارت روشن‌تر همین است که ما به عنوان دلیل اول در پای تخته نوشتیم. بعد حالا اینجا ببینید چه میگه. بعد دلیل علیه، دلیل بر این مطلب. نه دلیل بر دلیل نمیشه دیگه، این دلیل بر همون شرط. بعد ظهور الاجماع، اولا اجماع در مسئله وجود دارد، ظهور دارد، یعنی از بعض از کلمات بعض از بزرگان ظاهر است. بله تصریح به این اجماع در کلام بعض مشایخنا، بعض از اساتید ما تصریح وجود دارد که همون صاحب جواهر باشه. خب و دلیل علیه، پس دلیل دوم میشه اجماع. این انه میشه دلیل سوم. ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرفی العقد، اجازه کارکردش این است که قرار میدهد مجیز را به عنوان یکی از دو طرف عقد. آقا چرا میاد قرار میده یک کدوم از دو طرف هم؟ و الا یعنی اگر مجیز که مالک اصیل باشد یک کدام از دو طرف عقد نگردد، اینجا لم یکن مکلفن بالوفاء بالعقد، جا مکلف به وفاء به عقد نبود، چون طرف باید طرف عقد بشود بعد عقوب العقود شاملش بشه. تا وقتی که طرف عقد نشه عفو بالعقود شامل نمیشه. تا وقتی هم عفو بالعقود شامل نشه، من چه دلیلی داره این ماژیکو که فروختم به تو ملتزم باشم میام در خونت ور میدارم؟ قبلا بحثاشو کردیم. لما عرفت من ان وجوب الوفا انما هو في حق العاقدين او من قام مقامهما، به خاطر اینکه دانستی که وجوب وفا همانا در حق عاقدینه، نه در حق منی که بیرون عقد بایستاده، یا در حق کسی است که در مقام اونها ایستاده. من مجیزی که بعدن اجازه دادم به صرف این اجازه آمدم شدم جانشین اون کسانی که واقعا عقد خوندن، لذا عفو بالعقود شامل من هم شده. حالا که اینو دانستی، وقت تقرر کن من شروط صیغه ان لا یحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما عن صدق العقد الذی هو فی معنی المعاهده. از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد، یعنی ایجاب و قبول من و تو، اون چه که ساقط بکند اون دوتا را از صدق عقدی که در معنای معاهده هست، صدق عقدی که هم معاهده هست بین من و شما، باید از شروط صیغه هست که نباید عقد خراب شده باشه، عقد صیغه باید کامل باشه. من فکر کنم اگر این یسقطهما یسقطها باشه بهتره. فکر بگویم من تقریبا اون حواشی که داشتم 7-8 تا کتابی که معمولا برای این درس بهش مراجعه میکنم، هیچ کدومشون اینجا اشاره ای نداشتن. اتفاقا با این دقت هم دوباره رفتم نگاهشون کردم. ولی ببینید عبارتش یه جوریه: از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد، یعنی بین من و تو، آنچه که ساقط کند من و تو را از صدق عقد، عقدی که در معنای معاهده. یه جوریه، هیچ کس هم توضیح نداده، این ظاهرا ما نمیفهمیم. حتما اون درسته. نه یه بار، نه عباره، ایراد عبارتی داره. ساقط میکند، ببینید شما اصلا معناشو بلکن، جمله من رو ببین فارسیشو دارم میگه. صیغه از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد اون چه که من و شما را ساقط بکند از صدق عقد. من و شما را ساقط بکند از صدق عقد، یعنی چی؟ عقدی که در واقع معاهده هست و به قول ایشون طرفینی هست و دو طرف دارن و من عهد بکنم تو عهد. این جوریه. من حالا فکر کردم اگر یسقطهما بشه یسقطها، هیچ نسخه ای هم نداره، ببینیم چه جوری میشه. از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد اون چه که ساقط کند صیغه را از صدق عقد. عقدی که در واقع بله صیغه خونده شده، ولی لازم است از شروط صیغه این است که بین من و شما چیزی حاصل نشود که صیغه را از عقد بودن بندازد. این خیلی قشنگ میشه، عبارت کامل میشه. لذا به نظر من میرسه که این از قطعها باید باشه، بخوره به صیغه. از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد اون چه که ساقط کند صیغه را از صدق عقدی که در واقع معاهده بین من و شما هست. مثلا بله، مثلا حاضر بریم سراغ دلیل. اینا هیچ اینو داشته باش، یه دلیل دیگه میخوام ذکر بکنیم، دلیل چهارم. هذا ما ان مقتضا سلطنت الناس علی اموالهم تأثیر و رد فی قطع علاقت طرف الاخر ان ملکه. میگه مقتضای سلطنت ناس بر اموالهم این است که رد تأثیر بگذارد در رد علاقه طرف دیگری از ملک من مالک اصیل، ان ملک من رده ملکهی. سلطنت ناس ار اموال هم چیه؟ خوب دقت کنین، توضیحشو دادیم دیگه. من اگر اومدم گفتم آقا من نخواستم این معامله رو، مقتضای سلطنت ناس ار اموال هم اینه که معامله هوا بشه دیگه، مال من رو به من پس بده. خب حالا فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، اینجا دیگه باقی نمیماند اون چیزی که بخواد اجازه به اون ملحق بشود. من وقتی رد کردم هوا شد. بله اون که دو نقطه گذاشته اون دو غلطه. بله خیلی انصاف قضیه اینه که بسیار کتابهای کم غلطی در آوردن، یعنی الحق و الانصاف آدم باید متشکر باشه، هم چاپ ظریف، هم خط قشنگ، هم فاصله هاش خوب، برای کنار نویسی مناسب، فاصله بین خط ها خوب، خطاش درشت، همه اینا و کم غلط. لذا این کتاب هم کتاب سال شد و حقش هم بود. شاید چند سال هم اگه بخوایم حساب بکنیم این کتاب ها بهترین کتاب هایی بوده که تحقیق شده. بله بله، همین کتاب های کنگره اصطلاح هم بهش میگن. اون کسی هم که مسئولش بود و این حرفا پارسال بود، پیارسال بود، فوت کرد، خدا رحمتش کنه. خیلی اینا مهمه. یعنی ما من خودم الان این کتاب اگر از این سنگی ها بدن، اینا البته عادتی ها، یعنی مثلا الان نسل بعدی ممکنه همینا رو خطرام نتونه بخونه، تو کامپیوتر باید بخونه برای خودش. ولی مثلا ما قدیمی ها خب نه احتمالاً مثلا استعدادشون از شما بیشتر بوده، نه فهمشون از شما بیشتر بوده، کتابای سنگی گنده ها رو میخوندن و الان شما بدن هیچ کدوم نمیشه فهم. شما اونا میگن که چیز دیگه، کتابای فرمونی. نشنید کتاب فرمونی یعنی چی؟ این حاشیه‌هاش دورش بود، نه وقتی می‌خواستن حاشیه‌ها رو بخونن بعد اینطوری می‌چرخوندن، دوباره بعد حاشیه می‌رفت می‌چرخید دوباره از این ور بعد می‌چرخوندن، اسه فرمون این کتاب. خب ما الان بخونیم مثلا اونا رو، واقعا سخت خوندن اونا، اون کتابای در واقع سنگی، اون خطی‌ها. قرآنش هم همینه دیگه، دیگه قرآن خطی هم طاهر خوشنویس دوره خیلی بود. خب ولی الان دیگه با اون خط عثمان طه که آمد و بعدم کامپیوتری شد و اینا، همون خط عثمان طه آدم میتونه بخونه، قرآن های خطی قدیم رو دیگه آدم نمیتونه بخونه. اینا دیگه چیزاییه که وجوده. حالا غرض این بود که این اشکال وجود داره توی کتاب، ولی انصاف قضیه این هست که واقعا کتاباشون کتابهای کم غلطیه. خب هم این هم رسائل. حالا کفایه برید باز کفایه ها بیشتر غلط داره نسبت به این. خب اینم از این فتح عمل بعضی گفتن که یه مبنای جناب شیخ داره، بعضی که عرض کردم گفتن که این تعارض این دوتا عدل، این دوتا قاعده به همه، همین قاعده اناس مسلط من علام والی هم در رد جاری میشم، در اجازه هم مقتضاشون وقت اجازه داد معامل صورت بگیر، که این من گفتم حرف درستی نیست. بعضی هم گفتن ببینید اناس شیخ انصاری خودش یه مبنایی داره، میگه اناس مسلطون علا امواله هم، خود قاعده داره میگه مسلطون علا امواله هم، نه مسلطون علا احکامه هم. این لسان قاعده اناس مسلطون علا امواله هم این نیست که یک حکمی رو برای ما درست بکنه، لسانش این است که من مال خودم رو میتونم داشته باشم. لذا اینی که شما بخوای از اناس مسلطون علی اموالهم حکم استخراج بکنی، بگی که در واقع رد قاطع نسبت است، رد قاطع نسبت میان در واقع عقد و عاقد هست و عقد رو از بین میبره، این یه حکم است و اناس مسلطون علی اموالهم طبق مبنای شیخ شامل اینا نمیشه، که اونم حالا ممکنه بگیم که نه اینجا درسته اون بحث اناس مسلطون علی اموالهم احکام رو شامل نمیشه، یعنی نمیتونه خودش برای خودش یه چیزایی رو درست بکنه، به اینکه مثلا دلیل اصلی که ذکر کردن اینه دیگه، آیا اناس مسلطون علی اموالهم دلیل میشه برای اینکه من هر جوری عقد بکنم؟ آقا من میخوام عقد بکنم شرایطم نداشته باشه، خود خدا هم گفته اناس مسلطون علی امواله، شیخ میفرماد نه اناس مسلطون علی امواله، میگه تو من مالت مسلطی ولی بخوای نقل و انتقال بدی باید بری احکام نقل و انتقال رو رعایت، این اصلش اونجاست. حالا اینکه در ما نحنوی میتونه تطبیق بشه نمیتونه تطبیق بشه، اینم من باز روش شبهه دارم. اینو داشته باشید تا اینجا. حالا میخوایم بریم وارد اشکالی بر جناب شیخ انصاری بشه. جناب شیخ اشکال این است که تمام ادله پیش گفته به نحوی عمومیت داشت، ولی ما در ما نحن فی روایت خاصی داریم که دلالت بر اعتبار اجازه بعد از رد دارد. بله دست شما درد نکنه، شما یه سری عموماتی از ادله برای ما آوردید، ولی ما دلیل خاص داریم در ما نحن فی. روایت صفحه 353 اگر اشتباه نکنم، بله 353 بیارید صفحه 353 رو. اینو قبلا تو همین کلاس من این روایت رو یه بار دیگه خوندم، لذا الان دیگه نمیخونم، اشاره فقط بهش میکنم. ما صفحه 353 رو امسال با هم مباحثه نکردیم، ولی به دلیلی و به چیزی من همین روایت رو یه بار دیگه خوندم. روایت این بود که یک کنیزی بود بچه دار شده بود، باها ابن سیدها و ابوه غایب، یه بلیده ای، یه کنیزه ای بود، پسر مالک فروخت و اون کسی که خریده بود رفت و بچه دار شد. این کنیز رو خرید و رفت و بچه دار شد از این کنیز. پدره سرکلش پیدا شد، گفت من قبول ندارم، بی خود. این عبارت صفحه 353 رو ببینید. فجاء سیدها، این دو سه خط بیت پایین تر، فخاصم سیده الاخر فقال ولیدتی با احب ولیدتی با احا ابنی به غیر ابنی. بعد اومد پیش امام گفت من آقا این قبول ندارم، اومد چیزارم گرفت، امیرالمومنین گفت قبول نداره، برو برش دار. رفت و بچه و کنیز و اینا رو برداشت برد خونش. خب پس رد کرد دیگه، رد فعلی، رفت زن بچه رو کنیز و بچه رو برداشت برد کجا؟ برد خونه. بعد اتفاقاتی افتاد که حالا دیگه اینجا تکرارش نمی کنیم. آخر سر گفتش که فلم ما رعا ذالک سید الولیده اجاز. پس اول رد کرده، بعد در مرحله بعد چیکار کرده؟ اجازه داده. شما آمدی ادله گفتی، ولی ما دلیل خاص داریم، روایت هم صحیح هست، از جزء قضاوت‌های امیرالمومنینه، ولی از امام باقر نقل شده، روایت صحیح است. لذا ما یک روایت صحیح و سندی داریم، دلالت دارد بر این که مالک اول قبول نکرد، اعتراض کرد، حتی رفت زن و بچه رو برداشت بود خونه خودش، بعد اتفاقاتی افتاد قبول کرد، امیرالمومنینم قبول کرد، چیزی نگو. شیخ می‌فرمایند که جواب در روایت فسخ فعلی، تو پرانتز بنویسید اخذ مبیع، صورت گرفته و شاید بگوییم این نوع فسخ فعلی منافی اجازه نباشد، اجازه نباشد، ولی فسخ قولی اگر بیاید دیگر اجازه کارساز نیست. شیخ میگه خب این روایت رو ما یه بار دیگه دقت کنید، در روایت هیچ جای روایت که الان گوشه هایش رو ازش براتون خوندم نیامده که طرف با زبان گفته باشد که من این معامله را قبول ندارم، من این عقد را قبول نه. آخرین کاری که کرده اینه چی بوده؟ رفته دست زن بچه رو گرفته برده کجا؟ برده خونش. بله؟ خواستم هر خواستم هر به چی؟ عبارت ادامهش داره، میگه خواستم هر به این که رفت پیش امیرالمومنین، خواستم هر این رفت دادگاه، رفت پیش امیرالمومنین گفت بچه من بدون اذن من فروخته، نگو من قبول ندارم به زبان. حالا شیخ میگه اب نداره، ما اینو طبق روایت سمعن و طاعتا باشه، تا این مقدارش اشکالی؟ خب یه نفر اشکال میکنه، اشکال یعنی شما در بیع فضولی که از اساس سست است فسخ فعلی را قبول ندارید، در حالی که در عقود لازمه فسخ فعلی را قبول کرده اید. حرف عجیبی میزنید جناب شیخ. شما در عقد در بیع فضولی که از اساس رو حواست، میگید اگر طرف بیاد دست اموالش رو بگیره، دست اموالش رو بگیره بره فسخ فعلی انجام بده، این موجب فسخ معامله نمیشه. ولی در عقود لازم اگر خیار وجود داشته باشه، شما میگید به صرف اینکه یک نفری فسخ فعلی انجام بده ما قبول داریم، قبلا مبانیتون هست، این عقیده شماست، فقها هم همه گفتن فسخ فعلی قبوله، شما به نوع این روایت را برای ما بیان کردید، به نوع این روایت را توجیه کردید و تعبیل کردید که یه حرفی که در آمد که چهار تا علامت تعجب هم براش کمه. شما مقتضای حرف شما اینه که در روایت فسخ فعلی صورت گرفته و شاید بگوییم این نوع فسخ فعلی منافی اجازه نباشه، یعنی این نوع فسخ فعلی خراب نکنه معامله رو. این نمیشه، چون شما خود شما جناب شیخ در عقود لازمه اگر جایی بشه فسخ صورت بگیره میگید فسخ فعلی فسخون. چی شو چیکار کنیم؟ شیخ میگه خب شما درستون رو درست نخوندید، تقصیر من نیست. جواب میدهند در عقود لازمه هم هر نوع فعلی موجب فسخ نیست، بلکه فعل ملازم با ملکیت، مثل بفرمایید عتق عبد یا وطی عمه، فعل ملازم با ملکیت موجب فسخ است. و در روایت فوق الذکر چنین فعلی ثابت نیست. ببینید روایت باید فهم بشه، روایت فقط آمده اخذ المبیع کرده. کی گفته اخذ المبیع یدل علی الفسخ؟ نه در عقد لازمه و نه در عقدای جایزه مثل به فضولی. ما گفتیم فسخ فعلی فسخون، ولیکن فسخ فعلی که فعل یدل علی الفسخ، اگر کسی مبیع رو بگیره اینو به عنوان فسخ فعلی ما قبول نداریم، لذا این روایت هم نیست. بعد جناب چرکی یه خطی یه پاراگراف میارن، یه خطی میارن که اونجا جای یه مناقشه کوچکی هست. ببینیم عبارتمون رو. وعتی بکنه، عمر رو وعتی بکنه، یا عبدش بوده عتقش بکنه. بچه رفته کنیزه رو فروخته، این بگه من عتق کردم آن را، آزاد شد دیگه، تمام شد. برای اینکه بگیره بیاره، این چه دلیلی داره برای اینکه فسخ کردم من؟ شاید گرفته و برده که یه حقوق و مزایایی میخواسته بهش بده. ببینید، نعم اشکال از صحیحت الوارد فی بیع الولیده که در صفحه 353 آمد، یه بار تو همین درسمون خوندیم، یه بارم الان گفتم، ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد الرد، بله ظهور داره. اللهم الا ان یقال که ان رد الفعلی، نه هر رد فعلی، بلکه رد فعلی مثل اخذ مبی غیر کافه، بل لابد من انشاء الفسخ. این تا اینجا میگه، بعد از اشکال و جوابی که بعدش بیان میکنه معلوم میشه این جمله باید تکمیل بشه، لابد من انشاء الفسخ او او رد الفعلی الدال علی الفسخ صریحا. حالا اون از این اشکال جواب در میاد. و دعوا جناب شیخ ان الفسق هنا ليس به اولا من الفسق في العقود لازمه وقد سره به حصوله بالفعل. فسخ در عقد فضولی اولا نیست از فسخ در عقود لازمه، در حالی که تصریح کردند فقها ما که حصول پیدا می کند فسخ به واسطه فعل. شما بر چی میگی لابد من انشاء الفسخ؟ شیخ میگه بله، اول اینو بگیم، یدفعها این دعوا رو، ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبیع. اون فعلی که حاصل می شود به وسیله اون فعل فسخ، فعل انجام دادن لوازم ملک مبیع است، مثل وقت، مثل عتق و مثل اینها، نه مثل اخذ مبیع. اخذ مبیع مثل اینا، مثل خوردنش، سیب فروختی میری میخوریش مثلا. و بل جمله، این و بل جمله دقت کن، و بل جمله فظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات، اینجا و در همه الالتزامات، عدم الاعتبار بالاجازت الواقعت عقیب الفسق، عدم اعتبار است به اجازه ای که دوباره مدعا رو جناب شیخ اینجا تکرار میکنه، میگه بالجمله ظاهر در اینجا و در جمیع التزامات این است که اعتبار ندارد اجازه واقعه بعد از فسخ. وقتی فسخ کردی دوباره اجازه فایده نداره. فان سلم ظهور الروایه فی خلافه فلیطرح او یعول، اگر ظهور روایت بر خلافش بود پس طرح می شود اون روایت یا تعویل برده می شود اون روایت. فلیطرح او یعول رو بزنیم به ظهور، اون ظهور روایت طرح می شود یا ظهور روایت چکار می شود در واقع تعویل می شود، که این محل بحثه، که وقتی جناب شیخ ادله ما یه ادله عامی هست، اگه روایت خاص درست و درمون کامل شسته و رفته داشته باشیم، چرا یطرح، چرا یو اول، اول کلامه. اگه روایت داشته باشیم 20 تا روایت اگر می داشتیم ما که می گفتش که رد، اجازه بعد از رد قبول می شود، قطعا می پذیرفتیم. و مهمتر همون دلیل اول و دوم سوم هم ردش رو اجمالی بگم. ببینید اینا مسائل اعتباریه، اینی که شما رد کردی متلاشی شد، اینا چیزای اعتباریه، ممکنه شارع دوباره اعتبار کنه که وقتی اجازه کردی دوباره درست شد، این چیزای اعتباری در اعتبار ثابته که این چیزا ممکنه. لذا وقتی ادله شما بد نیست، ولی مادامی که دلیل قاطع در مقابلش نباشه. لذا اگر روایتی باشه چرا جناب شیخ یطرح او یو اول، این به نظر میرسه که حرف درستی نباشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.